کتاب زکات از لمعه جلد اول صفحه 166 سطر دوم استاد اشتهاردی 14/1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. و اما الغلات الاربع فیشترط فیها التملک بالزراعه ان کان مما یزرع او الانتقال ای انتقال الزرع او الثمره مع الشجره او منفردتا الی ملکه قبل انعقاد الثمره فی الکرم و بدو الصلاح و هو الاحمرار الاصفرار فی النخل و انعقاد الحب فی الزرع. عبارت های امروزی را ما از اول از رو بخونیم چون یک دقت داره. می فهمان که قسم سوم از چیزهایی که زکات تعلق می گیرد غلات است. غلات معنای لغویش مطلق درآمد را میگن. درآمد را میگن غلات. مثلا میگن فلان کس مستقلات ملکی دارد. این مستقلات از باقین هست ها. با قاف نیست. این همون مستقلات از غلات مشتق است. یعنی درآمد. حالا این گندم و جو و خرما و مویز کشمش به اصطلاح این چهار چیز رو میگن غلات. نه اینکه معنای لغوی غلات این باشه، این یکی از مصادیق معنای لغویه، یعنی درآمدها. بفرض این درآمدهای که از زمین برداشت میکنن یا به وسیله زراعت یا به وسیله درخت بهش میگن غلات. پس غلات چهارگانه یعنی درآمدهای چهارگانه که چون معروف معهود بین فقها و اخبار و روایات است به قرینه خارجیه و الا معنای لغوی غلات یعنی درآمد. انسان اگر ملکی دارد مثلا خانه ای مغازه ای ماشینی اینا اجاره میده، اون مال اجارهش رو میگن غلات، یعنی درآمد. درآمد حالا این غلات اصطلاحی که جو و گندم و خرما و مویز باشد شرایطی دارد. میفهمان یشترط فیها التملک بالزراعه، شرط هست در این غلات مالک شدن انسان به سبب زراعت. مصنف چون هر چهار تا را گفته است که تملک به زراعه، با اینکه دو تاش زراعت نیست، دو تاش یکیش خرماست یکیش مویزه، زراعت که نیست، لذا شارع قید میکنه میگه ان کان مما یزرع، تملک به زراعت اگر از اونهایی باشد که زراعت میشود. این برای اخراج نخل و عرض کنم که عنب اینا که چیزه، اون دوتا مما یزرع نیست. اول انتقال یا به سبب زراعت مالک بشد، اول انتقال ای انتقال الزرع اول ثمرته مع الشجره، یا اینکه نه انتقال پیدا کند این زراعت یا این میوه درخت با خود درخت، گاهی وقتا خود درخت آدم میخرد، گاهی وقتا نه همون میوهش را جدا کنه میخرد. مثلا این باغهای انگوری که در خیلی جا هست که ایام انگورش که میرسد بعد از رسیدن انگور اینها را اجاره میدن به اونهایی که بچینند و ببرند و مثلا بارگاه بکشند و کشمش درست کنند، اونها زکاتش بر عهده خود مالکین است که اجاره میدهند. و اما این انگورها را قبل از آنی که انعقاد چیز بشود، قبل از آنی که گورش معلوم بشود اجاره بدن، اونجا زکاتش بر عهده منتقلون الیه هست، یعنی اون مشتری اگه خریده است، اگه میوه این باغها را قبل از آنی که گوره بشود این بخرد، زکاتش بر مشتری است. اما بعد از گوره شدن بفروشد اون فروشنده، زکاتش بر عهده خودش هست، برای اینکه گوره که بس این زکات تعلق میگیره. حالا این اینجا هر چه اشاره میکنه اول انتقال و همچنین در زراعت بر گندم و جو، اگر دانه بس یعنی جو و گندم انعقاد الحب شد، معلوم شده است که سنبول در آورده و تو سنبول ها دانه است ولی دانه ها شله و سست یعنی صفر نشده، لکن اگر بعد از دانه بستن این زراعت را بفروشد بر عهده اون بایع است، قبل از آنی که دانه ببندد بفروشد بر عهده مشتریه. پس یا تملک به زراعت شرطه یا انتقال قبل از انعقاد شرطه، یعنی قبل از آنی که دانه ببندد انتقال پیدا کرد این زکاتش بر عهده مشتری میشه. اول انتقال انتقال انچه ای انتقال زرع در اون چیزهایی که زراعت میشه مثل جو گندم، از ثمره در اون چیزهایی که مثل خرما و مویز، مع شجره انتقال پیدا کند با خود درخت، یعنی خود درخت رو بخرد، او منفردتن یا اینکه خود ثمره را منفردتن ان شجره بخرد، انتقال پیدا کند الی ملکهی، به سوی ملک این شخصی که مشتریه، قبل انعقاد ثمره، قبل از آنی که میوه منعقد بشد و بسته بشد، انعقاد ثمره فلکرم یعنی در درخت مو، درخت مو کرم معنای موه، و بدو صلاح و هو الاحمرار اول اصفرار فی النخل، و اگر درخت خرماست قبل از بدو صلاح، بدو صلاح یعنی آشکار شدن اون چیزی که صالحیت دارد برای اینکه میوه باشد، این درخت هایی که گل میکنن مثلا الان ایام بهار این درخت هایی که گل میکنن اون گل هاش که ریخته میشد تهش به اندازه ته سوزن یه چیزی پیداست، اون عرض کنم که همون میوه است، گل هایی که میریزد، اما قبل از آنه که به این ای را میگم بدو صلاح، او را اون مثالی که عرض کردم این ظهور ثمره است، یعنی معلومه که این ثمره دارد، اما یه مقدار که تربیت میشد و آفتاب و آب و ساتین آنها تربیت میکرد تا به سر حدی که خورما قرمز میشد که یه دستشون قرمزن یا زرد میشد، در اون خورماهای زرد قبل از آنه که این خورما به سر حد قرمزی یا به سر حد زردی برسد انتقال پیدا کند به کسی، به منتقلون الیه واجب از زکات دادن، بله، و بدو صلاح و آشکار شدن صلاح که یه اصطلاحی است بدو صلاح، و هو الاحمرار او الاصفرار، قرمز شدن خرما یا زرد شدنش فی النخل، این فی النخل متعلق به بدو صلاح او بدو صلاح فی النخل، در مسئله ثمره در کرم انعقاد ثمره است و در خرما احمرار و اصفرار، و انعقاد الحب یعنی قبل انعقاد الحب، اینم راجع به جو گندم، فزرع در اون چیزهایی که زراعت میشه قبل از انعقاد حب، این کشت زراعت سبزی را فروخت کسی زراعت شا، اون وقت در ملک مشتری که این دانه میبندد زکات بر عهده او، فتجب الزکات حین اذن یعنی حین انتقالش قبل انعقاد ثمره و یا انتقالش قبل انعقاد الحب، این زکات واجب میشد علل منتقل الی، بر اون کسی که انتقال به سوی او پیدا کرده است که عبارت از مشتری باشد، و این لم یکن زارعا گرچه زارع نباشد، یعنی دیگری زراعت کرده قبل از آنی که انعقاد حب پیدا بکند منتقل به این میکند، این عرف هم نمیگن این زراعت کرده، مثلا این آدمی که سبزی خریده باقیش هم مثلا باید تربیت میکنه تا به حد تصفیه برسد، این را زارع نمیگویند، ولیکن میفهمان که زکات شرعن بر عهده اینه، و این لم یکن زارع و ربما اطلقت زراعتو علی ملک الحب و الثمره علی هذا الوجه، این جمله و ربما اطلقت زراعت دو جور از حاشیه ها استفاده میشد که معنا کردن، یکی میگن که محقق علیه الرحمه در شرایع وقتی که شرایط زکات را ذکر فرموده از جمله مثال هایی که برای زراعت از عبارت ایشون استفاده میشد که ذکر فرموده است در شرایع همین است که انسان زراعت را بخرد، زراعت را در حال سبزی بودنش بخرد، بعد خودش آبیاری کند تا به مثلا سر حد زکات برسد، این را مثال برای زراعت زده، اون وقت این جمله اشاره به این است که چه بسا اطلاق زراعت هم میشد، یعنی ما که میگیم و الا یکون زارعا مسلم نیست، یه دسته ای اطلاق زراعت برای این کردن گفتن که اینم زراعته، پس ادله ای که دلالت داره برای این که زارع باید که زکات بدهد اینم جز زارع این حساب میشد، این آدمی که سبزی را خریده قبل از آنی که دانه ببندد و در ملک این دانه میبندد به این میگن زارع، بهش میگن رعیت، بهش میگن کشاورز، فلاح، هر چی که اسمش را بزنیم اینم اسمش زراعته، این یک معنای ربما اطلقته، یه معنای دیگه اینه که این که فرموده است که و الم یکون زارعا و ربما اطلقت الزرع علی ملک الحب، یعنی عبارت مصنف که فرموده است فیشترط فیها التملک بالزرع، ما این مثال را که میزنیم که و الم یکون زارعا، این لازم نیست بگیم و الم یکون زارعا، بلکه اطلاق زراعت هم برای میشد، یعنی همین آدمی که سبزی را خریده است و در ملک این وقت نشو نما میکند، چه بسا میشود که اطلاق زراعت داریم بکنیم. دیگه اعتراض بر مصنف وارد نیست که ایشون گفته تملک به زراعت و حالا اینکه بر منتقل و الیه هم که زکات واجبه با اینکه زارع نیست جواب میدیم نه، چه بسا اطلاق زراعت هم بر این میشود که مربوط به عبارت شرایع که حدیث یه حاشیه نوشته مولا احمد تونی گویا ایشون نوشته است مربوط به او نباشد، بلکه مربوط به عبارت خود مصنف باشد که فرموده است تملک به زراعت، اینم جزء تملک به زراعت حساب میشد گاهی وقتا. و ربما اطلقت زراعت، یعنی مصنف که فهمود از تملک به زراعه اطلاق زراعت بر ملک حب و بر ملک ثمره علی هذا الوجه میشه، پس عبارت مصنف شامل اینم میشه آثارش. و کان علیه ان یذکر بدو و صلاحف النخل، مصنف فقط تملک اول انتقال قبلا اقاد ثمره را فرمود و فصل شارق قید کرد و فل کرد و بدو و صلاح را شهید ثانی اضافه فرمودن، مصنف نگفته قبل بدو و صلاح، ایشون میفهمان حقش بود قبل بدو و صلاح در درخت خرما بگد، چرا به جهت قبل این اقاد ثمره شامل بدو و صلاح نمیشد. و کان بود بر مصنف ان یذکر بدو و صلاح را فی النخل، چرا لعلا یدخل فی الانعقاد، تا اینکه داخل در کلمه انعقاد نشود، یعنی مصنف که فرموده است که اول انتقال قبلا انعقاد ثمره، این قبل از انعقاد ثمره یا معناش این است که مثلا درخت خرما که گل کرده است و اون تهش مثلا پیداست که این خرما دارد، اون موقع انتقال پیدا کردن چیز شرط نی، بلکه قبل از بدو و صلاح، یعنی اگر بعد از اون موقع هم باشد لیکن بدو و صلاح نرسیده زکات بر منتقل الیه نیست، در زمینه زکات بر منتقل الیه هست که احمرار و اسفرار نخل معلوم شده باشد، و اما قبل از احمرار و قبل از اسفرار انتقال پیدا کرده، گرچه این اقاد حبم شده، وقت این بازم زکات بر اون منتقلون ان هست، یعنی بر اون فروشنده مالک اولیه. و عبارت مصنف شامل اینم میشد قبلا اقاد الحب شامل میشود که هنوز به حد ولو به این که این اقاد حب شده به حد احمرار و اسفرار نرسیده انتقال پیدا بکند، این بر منتقل الیه و حالا اینکه اینجا بر منتقل الیه نی، پس حقش بود که کلمه بدو و صلاح را در خصوص خرما ذکر بفرماید که این اخص است، یعنی در مسئله خرما صرف بدو و صلاح کفایت نمی کند، بعد از بدو و صلاح مادامی که احمرار و اسفرار پیدا نکرده بازم زکات بر منتقلون انه و عبارت مصنف شامل می شد که بر منتقل الیه، پس حقش بود این هم بفرماید لالا یدخل فی الانعقاد ما انه لا قائل به تعلق الوجوب فیه بهی، با اینکه قائلی به تعلق وجوب در اون انعقاد، یعنی در اون نخل قائلی به تعلق وجوب در نخل به سبب انعقاد نی، یعنی به صرف اینکه انعقاد ثمره این خرما شده است بعدش فروختن به مثلا منتقل به مشتری، کسی نگفته است که بر عهده مشتری چیزه، بر عهده مشتری میگن بر عهده بایه، یعنی در زمین مادامی که احمرار اسفرار نشده بفروشد بر عهده بایه است، ولو اینکه یعنی بعد از احمرار اسفرار بشود بر عهده مشتری میشد، قبل از احمرار و قبل از اسفرار بر عهده بایه. و عبارت مصنف شامل میشد که همین باید انعقاد حب نشده باشد، قبل از انعقاد حب اگر منتقل شد بر عهده مشتریه، بعد از انعقاد حب بر عهده بایه، با اینکه بعد از انعقاد حب چیز بر عهده مشتریه، با اینکه بعد از انعقاد حب تا احمرار اسفرار نشده بازم بر عهده بایه. میفهمان که من او لا قائله به تعلق وجود در نخ به سبب انعقاد، به سبب انعقاد و این کان الحکم و به کون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا یوجب زکات علی المنتقل الیه صحیحا، میفهمان این عبارتی که مصنف فهموده دو مضمون باید ازش برداشت بشد، یکی مفهومش است یکی منطوقش. مفهومش این است که منطوقش این است که قبل از انعقاد ثمره اگر این انتقال پیدا کنه به عهده مشتریه، خب این مسلمه، درخت خرما هنوز گل نکرده، این یا اینکه گل کرده و انعقاد ثمره نشده اینو بفروشن این به عهده مشتریه، اینش صحیحه. مفهومش این میشد که اگر بعد از انعقاد باشد بر عهده مشتری است، و حالا که بعد از انعقاد به تنهایی کفایت نمیکنه، پس جنبه منطوقی عبارت میفهمان ایراد ندارد، به جهتی که این معناش نیست که قبل از آنی که ثمره منعقد بشود اگر انتقال به مشتری پیدا کرد زکات این بر عهده منتقل الیه. مفهومش این است که اگر بعد از انتقال شد، بعد از انعقاد انتقال پیدا کرد بر عهده بایه، و حالا اینکه بعد از انعقاد هم مادامی که احمرار اصرار نرسیده بازم بر عهده بایه نیست، بر عهده مشتریه. و اگرچه حکم، یعنی حکم مصنف، به بودن انتقال قبل از انعقاد که منطوق عبارت است مطلقا موجب می شود زکات را بر مطلقا، یعنی چه در درخت خرما، چه در زراعت، چه در درخت مو، در همه اینها قبل از آنه که انعقاد پیدا کند بر عهده مشتری. کلام این است که مفهومش یعنی بعد از انعقاد، بعد از انعقاد آیا بر ذمه بایع یا مشتریه؟ از مفهوم عبارت مصنف میاد که بر عهده بایع، و حالا که بر عهده بایع نیست در خصوص خرما قبل از احمرار و اسفرار. و اگرچه حکم مصنف به بودن انتقال قبل انعقاد مطلقا، یعنی چه در ثمره چه در کرم در چیزهای دیگه، یوجب زکات را بر منتقل الیه، این حکم به بودن انتقال موجب بشود، این حکم صحیح است، یعنی این منطوقش صحیحه، مفهومش اشکال داره. الا انه فی النخل خال عن الفائده، چیزی که هست در خصوص درخت خرما این قید قبل انعقاد خالی از فایده است. چرا؟ از هوا که غیره من حالات سابقه، به جهتی که انعقاد اون چیز، انعقاد خرما اثری در این حکم ندارد، انعقاد عدم انعقاد ملاک نیست، ملاک در خرما احمرار و اسفرار، پس کلمه انعقاد نسبت به درخت خرما بیفایده میشه. در زراعت درسته، در کرم و درخت مو و انگور درسته، لکن در خصوص خرما انعقاد اثری ندارد، حکمش درسته، مسئلهش همین جوریه، لکن قیدش بیفایده میشه. الا انه، یعنی این قید در نخل خالی از فایده است، زیرا که هوه، یعنی اون نخل، که غیری مثل غیر نخل است، یعنی اون انعقاد، از هوه یعنی زیرا که اون انعقاد، انعقاد در نخل مثل غیر انعقاد میموند از سایر حالات سابقه، مثلا زمستونه حالا درخت سبز نکرده، اون موقع بفروشن و یا اینکه بعد از انعقاد و قبل از احمرار بفروشن، حکمشون یکسانه. در درخت مو است که بعد از انعقاد و قبل از انعقادش اثری دارد، اما در درخت خرما قبل و بعدش اثری ندارد. خب اینطور وقد استفید من فهو الشرط، استفاده به تحقیق استفاده می شود از فهوای شرط، یعنی از مفهوم شرط که فهمود که اول انتقال قبل انعقاد ثمره و انعقاد، گفت یشترط فیها التملک بالزراعه، شرط است که تملک به زراعت باشد. از این شرطی که مصنف فرموده استفاده میشد، ان تعلق الوجوب بالغلات اندن اقاد الحب و ثمره و بدو و سلاف النخل. میفهمان استفاده میشود که تعلق و وجوب، چون بعدا مسئلهش میاد، همینطوری که در انعام ثلاثه فرمودن دو وجوب دارد، یکی وجوب تعلق، یکی وجوب اخراج. در زکات هم همین بحث هست، یه وقت تعلق دارد، یه وقت وجوب اخراج. وقت تعلق موقعی است که انعقاد ثمره میشد یا احمرار و اسفرار میشد اینجوری، و اما وقت وجوب اخراجش موقعی است که تصفیه بشد، یعنی کارا از گندم یا از جو جدا کنند، اون موقع واجب است که دیگه به مستحقین برساند. اما به محض اینکه گندم سنبل مثلا دانه بسته است، واجب نیست که مثلا این خودش زکات بدهد. پس وقت تعلق و وجوب غیر از وقت وجوب اخراجه. حالا از عبارت مصنف که ایشون فرموده یشترط فیها التملک بالزراعه، این معنا استفاده میشد که وقت تعلق الوجوب همون موقعی است که دانه ببندد. وقد استفید من فهو الشرط ان تعلق الوجوب، یعنی وجوب زکات تعلق میگیرد ولو اخراجش واجب نیست، تعلق وجوب به غلات اند انعقاد الحب و انعقاد ثمره و اند بدو و سلا است در درخت خرما، و هذا هو المشهور بین الاصحاب. و ذهب بعضهم، بعضی از علما رفتن به سوی اینکه وجوب لا يتعلق بها الا ان يصير احد الاربعه، گفتن وجوب زکات موقعی است که یکی از این چیزهای چهارگانه بر او صادق باشد، یعنی بگن گندم، جو، خرما، مثلا انگور اینجوری، اگر چانس اسم این امور چهارگانه برش صادق نباشد وجوب نداره. بعضی علما اینجوری گفتن و ذهب بله بعضهم الى ان الوجوب لا يتعلق به این غلات تا بگردد یکی از این چهار تا حقیقتا، یعنی حقیقتا صدقه هنته و شعید و تمر و زبیب بشود و هوا بلوغ ها حد الیوبس الموجب للعشق و اون احد الاربعه کدومه؟ رسیدن این غلات اربعه است به سر حد خشکی که موجب بشود برای عشق، اسم گندم و جو و خرما و مریض برش صادق باشد. که من نتیجه این شد که اگر عنب که به ماهو و عنبون زکات ندارد، اون به اعتبار مویزش است که اگر این انگور بخوش کرد اینقدر مثلا کشمشش میشه. اون وقت این موقعی که انگورها را به بارگاه میکشن که بخوش کرد مثلا مویز بشد، مادامی که به سر حد خشکی نرسیده صدق زبیب نمی کند، این وقت وقت تعلق هنوز تعلق نگرفته، وجوب زکات تعلق نگرفته. ثمره این قول مشهور و غیر مشهور در اینجا ظاهر می شد که در عورت الوسقا هم عنوان کرده که اگر گندم دانه بسته است یا خرما احمرار پیدا کرده و اسفرار، یا اون انگور است و هنوز نچیدن بارگاه بکشه، اگر گفتیم که زکات بهش تعلق گرفته، مالک خواسته باشد تصرف بکند، باید مخمن ببرد، یه نفر تخمین بزند که مجموع این زراعت یا این مثلا خرما یا این کشم انگورها مجموعش چقدر میشه و تضمین بکند مالک خودش عهده‌دار بشه که من زکاتش رو موقعی که برسد میدم، اون وقت میتونه یه مقدار خودش بچینه بخوره. و الا این انگورها تا انگور یه خوشش میرسه بدون تخمین زدن برد بچیند. بنابراین قول بعض اصحاب تصرفش عیب نداره و تخمین زدن مادامی که به سر حد زبیب نرسیده است این زکات بهش تعلق نگرفته. و اما اگر بنابر قول مشهور که الان هم همینجوری میگن این است که نه، این موقعی که به وقت تعلق و وجوب میشد ولو وقت وجوب اخراجش نیست، باید مخمم ببرد، تخریص بزنن، تخمین بزنن و عهده‌دار بشد، اون وقت مقداری که میخواد بچیند درو کند یا چی بخورد اینجا جایز میشد، برای اینکه تضمین عهده‌دار شده زکات را. و ظاهر النصوص دالون علی بله میفهمان که و هوا بلوغ آهد الیوبسی که موجب برای اسم است و ظاهر النصوص دالون علیه. شهید ثانی می فهمان ظاهر النصوص هم دال بر این قول دومیه، یعنی این بعض اصحابی که گفتن باید که احد الامور الاربعه هنته و شعیر و زبیب و مثلا تمر صدق بکند، ظاهر النصوص هم همینه. خب این راجع به اصل شرطش که تملک به زراعت شد و نصابها و نصاب این قلات اربعه الذي لا تجب فيها بدون بلوغه، اون نصابی که واجب نیست زکات در اون غلات بدون رسیدن اون نصاب. حالا اینجا یه اشکالی هست که ایشون جواب میده و این است که مصنف که نفرمود نصاب درش معتبره، همون ابتدا به ساکن فرمود نصابها، ایشون میفهمان جوابش این است که این یه لفظ است به جای دو معنا. کلمه نصابها که میگوید هم میرسوند بر این که نصاب دارد و هم میرسوند که نصابش چقدره. در اون سیوتی مثال میزنه کلامنا لفظ مفید کستقم، اونجا میگه از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال، عادت مصنف ابن مالک این است که حکم را به مثال، یعنی کلامنا لفظ مفید کستقم را که مثال زده هم مفیدونش را گفته هم کلامش را تعریف کرده، این مثال برای هر دوه، هم تعریف کلام را کرده و هم مثال زده. اینجا هم همینطوریه، مثلا من عادت المصنف اینجا اعطاء الحکم بالمثال شده. اینه که میفهمان نصابش مثلا باید که 300 ساعة باشد، میفهماند که هم نصاب معتبره و هم نصابش اینقدره. وکتفا ان اعتبارهی شرطن به ذکر مقداری تجوزن، اکتفا کرد مصنف از اعتبار نصاب از حیث شرط بودن، نفرمود که یشترط فیها النصاب و النصاب و کذا، از اول هم گفت النصاب و کذا، این اکتفا فرموده به سبب ذکر مقدار نصاب تجوزن، یعنی مجاز است انسان یک لفظ بگوید و دو معنا اراده کنه. خب نصابش چقدر؟ الفان و سبع و مئت رتل بالعراقی، 2700 رتل عراقی است. رتل در اصطلاحات سه قسم است، رتل مکی، رتل مدنی، رتل عراقی. بیشتر روایاتی که راجع به رتل و این چیزها در باب کرم گفت 1200 رتله، اونها همه حمله بر عراقی میشد، چون غالبا این محدثین و رواتی را که در زمان صادقین باقرین علیهم السلام میرفتند و مسائلی میپرسیدند از کوفه میرفت. بیشتر محدثین و روات اهل کوفه بودن که محدثین در مسجد کوفه همیشه مثل اینجا که آقایون میشنن و باسه میکنن دست دسته دایره مینشستند و اون میگفت حدثنی جعفر محمد بکذا، اون هرچه شنیده بود بو یاد میداد، اون هرچه شنیده بود میاد. این مسجد کوفه اینجوری بوده و اون وقت غالب روات انسان مراجعه به علم رجال بکند مال کوفه است. ولذا ولو میرفتن در مدینه طیبه از امام صادق میپرسیدن رتل چقدره، اصطلاح مدینه را نمیگفت، برای اینکه هر کسی مطابق اصطلاح خودش باید جواب داد. مثلا یک کسی یمن را 45 سیر میدونه، یک کسی یمن را 40 سیر میدونه، یک جای دیگه اصطلاحشون است که 55 سیره، در اون طرف های ما یمن را 100 سیر میگن. حالا اگه یه نفر اهل اونجا اومده میگه یمن اینجوری، من مطابق اصطلاح اینجا جواب بگم، باید حالیش کنم یمن اینجا را میگم، و اگر مطلق بگوید اون میفهمد که اصطلاح خودش میگه. اینا که میرفتن خدمت امام صادق میپرسیدن که رتل چقدره، چی کر، یک کر آب چقدره، میفهمود که 1200 رتله. اینا هم میکنن بر رتل عراقی، یعنی 1200 رتل عراقی. و رتل مدنی دو برابر رتل عراقی است و رتل مکی یک برابر نصف رتل عراقی است. و اون وقت اون روایت دیگری که محمد بن مسلم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرموده کور 600 رتله، میگن اون 600 رتل مدنی، برای این 600 را ضرب در دو بکنی میشه 1200. اون وقت اون یکی روایت که گفته 1200 رتل معناش رتل عراقیه. اینجا هم مسئله مانارفی هم از این قبیله، میفهمان که 2700 رتل است بالعراقی، 2700 رتل. اصل اون تقدیراتی که وارد شده از راجع به نصاب زکات میفهمان وسق است، کلمه وسق، هر وسقی 60 سا، 560 سا میشه 300 سا، 560 تا 300 سا. اون هر سا این 9 رتله، اینا در کتاب‌های دیگه خون در طهارت و در کر و اونجا تفصیلا عرض کردم، هر سا این 9 رتله و هر 9 رتله عراقی یک ساعه، یک ساعه هم که الان در زکات فطره این را حساب میکنند و بعدن هم شاید بگن و در های دیگر میگن 37 سیر و 12 مسکال، یعنی از 40 سیر 20 مسکال کمه به اصطلاح 37 سیر و 12. اینی که میگن که فطریه یک ساعه است، یعنی آدم اگه 3 کیلو بده دیگه خاص جان درسته، بلکه از 3 کیلو کمتر میشه یک ساعه، 37 سیر و 12 مسکال به حسب حساب دقیق. اون وقت اگه اینجوری شد 5 وسق است، هر وسقی 60 ساعه، هر ساعه 9 رتل، 60 را عرض کنم که 9 بله 5 وسقه، 5 وسقه، هر وسقی 60 ساعه، 5 6 5 60 تا 300 تا میشه. 300 تا را ضرب در 9 بکنی صفر ها شما دارید، 3 را ضرب در 9 بکنی میشه 3 9 تا 27 تا، 2 3 تا صفر هم بغلش میذاری میشه 2700 تا. اینجوری 2700 رس میشه. میفهمان که الفان و سبع و مئت رسل بالعراقی، 2700 رس عراقی است. فی اصلی در اصلش خمسه اوسق، در روایات که از امام علیه السلام پرسیدن فرموده خمسه اوسق، و اوسق جمع وسق است، و مقدار الوسق که به فتحتین است 60 ساعه، 60 ساعه، و ساعه 9 ارتال بالعراقی، هر ساعه 9 رتل عراقی است. 60 را ضرب در بله 300 ساعه را ضرب در 9 بکنی میشه 2700. و مضروب 60 فی 5، 60 را ضرب در 5 میکنیم میشه 300، ثم یعنی حاصل ضربش که 300 باشد، فی 9 300 9 تا تبلغ ذلک میرسد به 2700. این معلومه که چیزش داشتن. و تجب الزکات فی زائد عن النصاب مطلقا، میفهمان که اگر به 300 سا که رسید، 300 سا را که الان حساب کردن در رساله های عملیه 288 من تبریز الا 20 مسکال، اون که میگن تبریز از اول چون سلاطین قاجاریه از تبریز بودن این سا را از اونجا اصطلاح کردن که هنوزم ادامه داره، الان هم که میگن یمن 40 سیره اون اساس هم، ولی ما قبلش یمن را نمیگفتن 40 سیر، ما قبل اون زمان. اون وقت 288 من تبریز الا 20 مسکال حد نصاب زکاته. اگر 288 من گندم زارع بیاورد و خرج در رفته با اون شرایطی که بعد ذکر میکنه، اون خرج هایی که برای زکات کرده، این باید زکات بدهد، حالا چه خودش بدهکار باشد چه طلبکار باشد. زکات تعلق به این میگیرد، مربوط به بدهکاری و فقیر و غنی و اینا نداره، مربوط به زارع است. هر کسی که زارع شد به این سرحد برسد با شرایط دیگرش بهش زکات تعلق میگیره. واجب می شود زکات بر زائد از نصاب مطلقا، یعنی زیاده بر این 300 سا یه من زیادتر شد اونم با زکات. این دیگه نصاب دوم ندارد. حیوانات نصاب داشتن متعدد، نقدین نصاب متعدد داشتن، ما بینشون عف بود. و اما در قلات اربع می فهمان یک نصاب بیشتر نی و از یک نصاب هر سه زیادتر شد ولو یه من زیادتر شد، چرسی زیادتر شد بازم زکات داره. و تجب الزکات فی الزائد عن النصاب مطلقا و این قل گرچه کم باشد، به معنا ان لیس له الا نصاب واحد ولا عفو فیه. و اما مقداری که زکات باید بدن و المخرج من النصاب و مازاد العشر، میفهمان اگر با قنات و با آب باران و با آب دریاب و با این آبها آب خورده ده یک باید زکات داده شود. و اگر با آب چاه مثلا چاه دستی آب میکشند و این زراعت را آب میدن، این باید که 21 زکات بدن. و ظاهرا این چاه های عمیق زمان نهازا حکم چاه را داره، یعنی گاز هایی خرج میکنن، میکانیک میخواد، موتور میخواد، کار میخواد. اما اون قناتی که خودش از سر چشمه دو فرسخی میجوشه، این رعیته شب خوابیده اونجا هم شروع های آب میاد. اما مسئله این چاه های عمیق اینجوری نی، یه نفر باید باشد بالا سرش رو کار بزند و مثلا به کار بیندازد تا آب بیاد بالا. وقت این آبهایی را که به وسیله چاه عمیق زراعت ها را مثلا آب میدن و اینا حکم چاه را دارد، یعنی 21ش زکات میشه. اما اونایی که با قنوات هست یا با باران یا با و اگر با هر دو میفهمان هر کدوم اغلب است، هر کدوم زیادتر. و اگر غلبه شون تساوی غلبه ندارن، نصف از اون نصف از اون، نصفش 10-1 میدن، نصفش 21 میدن، نتیجتا 15-1 میشه مثلا اینطوری. والمخرج من النصاب و مازاد العشر ان سقی صیحاً، اون مقداری که بیرون کرده می شود از نصاب و اون چه که زائد از نصاب است یک دهم است اگر آشامونده شده باشد. صیحاً، صیحاً یعنی چه؟ بالماء الجاری. صیح از سیاحت به معنی جریانه، یعنی به سبب آب جاری این را آبش دادم. علی وجه الارض، آبی که جاری بر روی زمین میشه، از اون بالا سر چشمه، سر چشمه مثلا میگفتن شاه چشمه، وقتا آب میاد تا آفتابی بشه یا یه فرسخ دو فرسخ سه فرسخ آب را میرفت تا به این ده برسه آفتابی بشه، ولی از تو چاه میاد. اون مقداری که آفتابی میشه اون علی وجه الارض جریان داره خود به خود. بله میفهمان که سه آن کان قبل از زرع، قبل از زراعت بوده، کن نیل یا بعد از اونایی که کنار دریا زراعت میکنن همون جلو تا باهاشون خوردن، یعنی اون ته زمین خودش گلش اون خودش هم چیز در باطلاق. اون وقت اونایی که کشت میکنن از کنم که قبل از آنی که زراعت بکنن آب بشون دادن. و اما این قنات های معمولی زار این که کشت میکنن بعد آب میبندن روش، میفهمان سوان کنه قبل از زار کن نیل ام بعد او بعلن. بعلن کدومه؟ و او شربهو به اروغ قریبت من الماء، آب میخورد این به سبب رگهای این زراعتی که نزدیک به آبه، یعنی دیگه آب دادن نمیخواد، این رگهاش اتصال به آب دارد. درختهای خرما یا درختهای انگور کنار نهرهاست، این کنار نهر همیشه آب میاد دیگه، به وسیله اروغش آب میخوره، ولو این مثلا خودش از این آب هیچ مالک نی، ولی که این درخت ها جلو تا اونجا قرش کرده به اروغ آب میخوره، اینم باز 10-1 داره. بله او ازبن به کسر العین و هو ان یسقا بالمطر، به سبب از که یعنی گوارا، چون آب مطر آب شیرین دیگه شور نداره که، در هواست دیگه، هوا آب بارون بر چیز رو، ولو اینکه این میگن که دریاها بخار میکنه در عب میره بالا، ولو از دریای شورم بخار بشه و عب میره بالا، آبش میاد پایین دیگه، ازب است یعنی گواراست به اصطلاح شیرینه. به این مناسبت بهش میگن ازب و هو ان یسقا بالمطر. و نصف العشر به غیره، و اما اگر به غیر این امور مذکوره باشد، به انسوگ یا به دل، به سبب دل دستی آب میکشه، و نازح یعنی به سبب شطور آبکش، و دالیه، دالیه هم نمشته و هیه ناورت اللتی تدیر و حل بگره، به وسیله گاوه ها، مثلا سابقا حمام هایی که بوده اون چا آب حمام را که میخواستن به وسیله گاو آب میکشیدن، یه جای گودی درست میکردن، این بقره که میرفت تا به اون جای گود میرسید اون دلوه میومد بالا اون در. بعد دوباره اون گاو برمیگردن تا به لب چا میرسوندن، این دلوه به چا میرسید، اون وقت اون دل پر میشد، گاوه میروندن میرفت تو اون هلدونه ای که سرازیری سینه تپه مثلا اینجوری درست میکردن، اونا میگفتن ناوره، اون وقت به این وسیله خزینه ها را پر میکردن و مثلا فلان، اون وقت این ناوره هم به وسیله بقره یا شتر یا دستی هر کدوم باشد میفهمان که 21 نصف العشره به انسوگ یا بدل یعنی دستی و نازه یعنی شتر آبکش و دالیه یعنی با بقره و نعوا و نعواش هم مانالفیه، یعنی این چاهای عمیقی که به وسیله گازوئیل مکانیک و موتور و بساط انفا به کار میزنن، اینا هم حکم همون گاو و شتر اون زمان سابقه داره. ولو سقی بهما، اگر به هر دو هاش مونده شد این زراعت، فل اغلب عددن، اغلب را مصنف فرموده اما شارع چند احتمال میده، یکی این است که مثلا این زراعت در اوم در همه اولش تا آخرش 15 دفعه باید آبش داد، 10 دفعه با آب مثلا جاری و باران آب میخوره، 5 دفعه هم با دستی، این حکم 10 دفعه داده. اگه برعکس شد 10 دفعه دستی و با دلو و این حرفا هست، 5 دفعه با آب قنات و این حرفا، این هم حکم 5 دفعه دارد. این یک معنای اغلبه، یعنی عددش ما تساوی ما فی النفع، در صورتی که عددشون تساوی در منفعت داشتن برای زراعت، اون نفعن یا مراد از اغلب یعنی اغلب و نفعن و نموون، یعنی درست است که با آب قنات این 5 دفعه آب میخوره، با دستی و اینا 10 دفعه، ولیکن این 5 دفعه منفعتش برای این زراعت بیش از اون 10 دفعه با دلوه، اینجا اون وقت بگیم که حکم زراعت به قنات را دارد، یعنی 10-1 باید داد. چرا؟ بزنید این اغلب و نفعنه، او نفعن و نموون اگر اختلاف داشته باشند وفاقا للمصنف، و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا، محتمل هم است که ما عدد مطلق ملاک باشد، نفع و نمو و اینها حساب نکنیم، یا زمانش مثلا با آب بارون که با آب قنات که آب میخوره 2 ساعت آبش میدن، با اون دل 4 ساعت آبش میدن، این 4 ساعت زیادتره، حکم 4 ساعت داره، این هم احتمال میدن ایشون میفهمان، و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا، چه تساوی در نفع باشد یا نباشد، و مع تساوی یعنی از حیث قنات و دل تساوی داشته باشن، فی معتوب رد تفاضل فیه، تساوی در اون چیزهایی که معتبر است تفاضل در اون چیزها، یعنی از حیث عدد و از حیث نفع و از حیث نمو و اینا همش تساوی داشته باشه، فالواجب و ثلاثت اربع العشر یعنی 3/4 1/10 یعنی 15/1 میشه تقریبا، 3/4 یعنی اصلش 10 قسمت میکنیم، اون 1 قسمت 4 قسمت میکنیم، 3/4 1/10 اینطوری ثلاثت اربع العشر، لان الواجب حین اذن فی نصفه العشر، به جهتی که اینا که متساوی اینن واجب چنین هنگام در نصفش 1/10 و در نصف دیگرش نصف العشر است، و فی نصفه نصفه یعنی نصف العشر، اون وقت عشر و نصف العشر جمع بکنی میشه ثلاثت اربع العشر، و ذالک ثلاثت اربع، مثلا 40 خروار گندم دارد، این 40 خروار گندم اگر عشر بدهد میشه 4 خروار 14 تا، اگر نصف العشر بدهد میشه 2 خروار 4 و 2 6 نصفش میشه 3 خروار 3 خروار ثلاثت اربع العشر، به جهتی که ربع عشرش 4 خروار بود، 3/4 میشه 3 خروار، این ثلاثت اربع العشر، میفهمان که وذالک ثلاثت اربع من الجمیع، ولو اشکل الاغلب، اگر انسان نتواند تمیز بدهد که اغلب کدومه، احتمال وجوب الاقل، احتمال دارد که قدر متیقن را بگیرد و اون مقداری که یقینیه بدهد باقیش نه، چرا؟ للاس یعنی اس براءت ذمه مالک است از زیاده بر او، و احتمال دارد که بگیم نه، جنبه فقرا را باید ملاحظه کند، اوش بدهد مطلقا اگر شک در اغلبیت دارد، چرا؟ للاحتیاط، برای اینکه احتیاط، و الهاگو به تساوی هما، احتمال هم دارد که ملحق به تساوی طرفین باشد، یعنی ثلاثت اربع عشر بدهد، اونجا را که نمیدوند 3/4 را بدهد، لتحقق تأثیر هما، به جهت که ما یقین داریم که هم آب بارون و قنات اثر کرده و هم آب چای که به دستی کشیدن، هر دو تأثیر کرده در نشو نمای این، لکن نمیدونیم کدوم از زیادترن کمترن، حکم متساوی برش مرتب میکنیم، والاصل عدم التفاضل، شک هم بکنیم که عهد ما زائد بوده یا نه، اصل این است که هیچ کدوم بر هیچ کدوم زائد نباشد، و شهید ثانی میفهمان و هول اقوا. عرض کنم که این یکی از چیزهایی که در ماه مبارک رجب خیلی اهمیت شایانی و ائمه علیهم السلام زیاد سفارش فرموده اند مسئله دعاست، حالا غیر از اون روزهایی که وارد شده در قرآن مجیدم دارد که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به پیغمبر میفهمم به این مردم بگویید که خدا اعتنا به شما ندارد اگر دعا نکنید. قرآن است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. و دعا دو جوره. یک دعایی است که ادعیه ای است که از اهل بیت علیهم السلام در هر زمانی و به حسب اختلاف حالاتی این دعاهای رجبی که وارد شده همش تقریبا توحیده. خواب الوافدون الا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. میگه ضرر کردن اونهایی که بر تو بر غیر تو وارد میشن، ضرر خواب الوافدون الا غیرک، اونهایی که خودشون را در معرض غیر تو در میآورند و میخوان از غیر تو مطلبی را بگیرن، اینها خسران کردن. و خسر المتعرضون الا لک و ذا الملمون الا بک، اونهایی که الحاح دارن و اصرار دارن و التماس میکنن به غیر دربار تو التماس بکنن، اینها زیان کرد. نمیفهمم. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، به قحطی گرفتار میشن، قحطی معنوی ها، نه نون و آش و اینا. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، کسانی که میخوان بهره برداری کنن باید از فضل تو. اینا همه توحیده. و ائمه علیهم السلام ما را در این ماه مبارک رجب وادار کرده که این ادعیه را بخونیم و باید در معانیش هم توجه داشته باشیم. و به فرمایش امام در درس اخلاقشون میفرمودن اولیاء الله از ماه رجب آماده میشدن به امام مبارک رمضان، یعنی ماه رجب و شعبان خودشون را یقدر بیشتر ریاضت میدادن و زبانشون را کنترل میکردن، هر حرفی را نمیزدن، هر کاری را میکردن، هر کس همینطور خودشون آماده میکردن که شهر الله الاکبر که وارد میشند و وارد بر خدا میشوند یکدی تمیز باشند، آماده باشند از جنبه معنویات. و این ادعیه همه مقدمه برای ورود. علاوه بر این که حضرت امین فهمود شهر الله شهر من است و شهر شعبان شهر پیغمبر است و ماه رمضان شهر الله است و این ماه مبارک رجب فضائل زیادی دارد و ائمه اطهار علیهم السلام چند تاشون در این ماه متولد شدند. در اون دعایی که از ناحیه امام حسن عسکری یا ناحیه مقدسه، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی نصانی و ابنه علی ابن محمد تا آخر دعا، و همچنین ابن عیاش و دیگران. ما 13 همین ماه عرض کنم که فردا اولشه این تولد حضرت امیر سلام الله علیه است بالکعبه، چنانچه شیخ طوسی در مصباح از ابن عیاش نقل میکند که یوم ثالث اشهر ولد علی ابن ابی طالب علیه السلام بالکعبه. اینا قضایا و حوادثی که در این ماه واقع شده همه مایه برکت اینه. علاوه بر این ایام البیز هر ماهی 13، 14، 15 بهش میگن ایام البیز. ایام البیز هر ماهی یک فضیلت مخصوص به خودش دارد که در اون 3 انسان بندگی خدا توجهش به خداوند عالم بیشتر باشه. و اضافه می شود بر این اگر انسان هر چه که احتیاجش و گرفتاریش زیادتر باشد، قهرم باید داعیه دعاش زیادتر باشد. اگه یک کسی مرفه الحال همه کاربارش خوبه، این دعاش کمتر میاد. در قرآن هم اشاره شده که یه دسته بندگان من این جوری هست که وقتی که کاربارشون خوبه به من کاری ندارم، وقتی که چیز میشه توجه به من پیدا میکنن، تضرع. و الان شما حساب بکنید گرفتاری عموم مسلمین، مسلمین جهان، اعم از شیعه و سنی، و بالخصوص گرفتاری شیعه های جهان که در هر کجا شیعه است الان در تحت فشار کفار غربی یا شرقی که قرار گرفته، و بالاخص این مملکت ایران که به نام علی ابن ابی طالب است که سال اولی که امام وارد مدرسه علوی شد ما قریب 2000 نفر طلبه بودند که رفتیم، بندم یکیش بودیم، 100 تا ماشین گرفتیم رفتیم دیدنی امام. اولین جمله‌ای که ایشون شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، مملکت مملکت علی ابن ابی طالب است و شما موظفید که او را حفظش کنید. نه بگید که زحمت کشیدی، نه مشرف فرمودی، نه هیچی. گفت مملکت مملکت علی ابن ابی طالب است و شماها موظفید که این مملکت را حفظ بکنید. مملکت امام زمانه. و اون وقت این الان دست خوش کفار قرار داده شده است، دست انداز کردند. کفارم که هرچی از این میگن گاهی از اون ور میگن گاهی اینا همه و قبادیه، هرچی هست تحریک است و تحرک، یعنی گاهی مصلحت میدونن او رو تحریک میکنن، گاهی مصلحت میدونن اینو تحریک میکنن، گاهی میگن روزنامه فرانسه نوشتن نام صدام چی میشد، در اونجا هم میگن روزنامه ایران نوشته است که ایران چی میشه. اینا هیچ کدوم دل خوشی به حرف هاشون نیست، چه نفیشون، چه اثباتشون، چه تعریفشون، چه مدحشون، چه تکذیبشون. این برگشتش به هم جمله ایست که خواب الوافدون علی غیرک. ما اگه خواسته باشیم که دلمون رو خوش کنیم برای این که فرانسه میخواد کمک کند، میخواد با ما ارتباط، جهنم میخواد ارتباط پیدا کند، اون ارتباط هم که پیدا نکرده بود پیدا کرده بود، غیر از این که تروریست درست کند و یه عده ای را ترور بکند و ائمه جمعه و ائمه مردمان نیک را ترور بکند، از اون مرام غربی ها و شرقی ها به وسیله ترور پیش بردنه، غیر از مرام اسلامیه که اصلا حضرت مسلم وقتی که بنا بود که ابن زیاد را پشت پرده قرار داد کرده بودن که بیاد بکشد، گفت رجلون خبیثون فلان فلان، حضرت مسلم در منزل هانی پشت پرده وایستد نیامد بیرون تا آخرش ابن زیاد یه چیزش شد و پا شد رفت، بهش گفتن شما مگه قرار نبود بیاد اینو بکشید؟ فهمود یه حدیث یادم افتاد، نه نبیو عن قتل الفتك، پیغمبر از قتل ناگهانی نکرده. من اون حدیث یادم افتاد، با اینکه ابن زیاد بود، خبیث بود، زنازاده بود، باباش هم این قدر شیعیان علی ابن ابی طالب را که شهید کشته بود و از بین برده بود، دار آویزون کرده بود، زبانش را در آورده بود، رأی گردنش را کشیده بود، پسر یه همچه آدمی که آمده نگذارد حسین بیاد تو کوفه، معذالکه مسلم میگوید که یه حدیث از پیغمبر، اینا میگن اسلام، اینا میگن اسلام که نه نبیو عن قتل الفتك، یعنی ترور قدغنه، در اسلام ترور قدغنه، کسی حرف حسابی داره میرن مباحثه میکنه و اگر نداره که دیگه ناگهانی کشتن نامردانگیه. بنابراین ما گرفتار الان کفار شدیم و حالاتی را که سابقین از ماها که بنده مقداری یادم است که اینجا بودم، امام را اون موقعی گرفته بودن طلاب محترم، اینا شبها جلسه داشتن، دعا میخوندن، دعای سماعت را خاموش میکردن، بدون آلایش، بدون چیز این دعاها را میخوندن که دعا میکردن برای وجود امام سالم بمونند و خداوند این دعاها را احتمال بدید که این دعاها مؤثر بوده، غیر از اون اسباب دیگری که بوده اینم جز المؤثر بوده. الان این حال بعد از انقلاب به نوع کلی از میان ماها رخت بربسته، حال دعا که انسان یه دعایی بکند، یه تضرعی بکند و دعا و تضرع منافات با شهامت و شجاعت و دلیری و میدان رفتن ندارد. علی ابن ابی طالب را که پیغمبر خدا میخواست بفرستد به جنگ عمرو ابن عبدود، خود پیغمبر امامه گذاشت روی سر امیرالمومنین و کمر علی ابن ابی طالب را پیغمبر با نمیشه چی بس و شمشیر را خود پیغمبر حمایل کرد، دو رکعت نماز خون، گفت در تاریخ های همه عامه و خاصه نوشتن، بعدش با خدا دعا کرد، گفت خدایا اگر این کشته بشد انک لم تعبد ابدا، گفت اگر این کشته بشود تو دیگه بعد از این عبادت نخواهی شد، یعنی تمام الاسلام با تمام الکفر روبرو شده. علی ابن ابی طالب تمام الاسلام بوده، عمرو ابن عبدود مقابل هزار نفر حسابش میکردن، یه نفر تمام الکفر بوده، دعا کرد با تضرع کرد، اون وقت علی رو فرستاد به میدون. انسان و میدانم که میرود، جبهه هم میرود، سخنرانی هم میکند، از دعا دست بر ندارد. یه مقدار گله و شکایت ها از دست اون سخنوران محترم است که یک ساعت و نیم سخنرانی میکنند، بعدش میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بدون اینکه مردم را متوجه به خدا بکنند، مردم را متوجه به مصائب اهل بیت بکنند، مصائب سید و شهدا بکنند، مشیشون مشی ائمه باشد که مشی ائمه این بود است که دنبال حرفهاشون مردم را متوجه به خدا میکردن و این جهت شا کار نده، اونا خودشون میدونن. و اما ماهایی که محصلین و طلاب و علوم دینی هستیم یه مقداری بید غنیمت بدونیم، فإن لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرجوا لها، در این ایام مخصوصه. حالا من که خودم متکلم واعظ غیر متعظم، حالش از جهات دیگری این سه روزه مستحب آدم روزه بگیرد و مستحب به عمل ام داوود به جا بیارد، یعنی 13 و 14 و 15 این سه روزه، این عمل ام داوود موردش اون جاییست که اون ام داوود پسرش حبس منصور دوانگی بوده، رفت خدمت امام صادق بهش عرض کرد که اینجوریه، حضرت این عمل را یادش داد و این عمل را انجام داد، پسره از حبس خلاص شد. از اون زمان تا حالا عمل ام داوود جا مونده و این کنایه مش نمونه خلواره، یعنی اگر کسی میخواد که حاجتش برآورده شود خدا، خداوند عالم به زبان خالق خالی خدا یا همه بگه الهی آمین. نه، یه حالاتی میخواد، اون حالات باید در خلوتی پیدا بشد و این وقت یک قدر ریاضت میخواد. یک نفر آمد خدمت امام صادق، یعنی خدمتش نه، در مسجد النبی آمد تا نشست، گفت خدایا همچی کن، خدایا حاجت من را همچی کن، خدایا بده، خدایا. حضرت صادق خواستش فرمود که یکی از شماها که به یکی از درگاه یکی از این سلاطین دنیوی میدوید اینجوری همون تا میرسید میگه بده، یا میگه قبلگاه، یا مثلا فلان یه مقدار همینطوری عرض کرد چیکار کنم. فرمود وضو بگیر، بیا دو رکعت نماز بخون، بعد از نماز خدا را تعریف کن، ثناخوانی کن، خدا را تمجید کن، بعد حاجتت را از خداوند عالم بخواد. بنای پروردگار مطابق این آیه و آیات دیگر، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم ادعونی استجب لکم اشکرولی اشکر فلان اوفو بعهدی اوف بعهدکم، همه اینا معناش این است که باید ما متوجه به او بشویم تا او متوجه به ما بشود. حالا خداوند به برکت خون شهدا این همه جوان ها دارن شهید می شوند، یه نعمت چند سباهی به ما مرحمت فرموده، راه ادامش نیست که ما با خدا رابطه پیدا کنیم. این چند روزه را هر یک از آقایون که حال دارند و بدنشون صحت مزاجشون اقتضا دارد بتوانند دعا بکنند. این عمل ام داوود این ایام البیض معمولا در حوزه ها تعطیله، برای خاطر همین تعطیل میکنن که بلکه برن دعا بکنن. یه دسته هم میرن مسجد امام معتکف میشن، هم ثواب اعتکاف دارد، هم عمل ام داوود به جا میارن، هم ایام البیض تداخل میشد. هر کس حال دارد میرد اونجا، هر کس حال ندارد همین عمل ام داوود در خونش هم باشد ما سه روز روزه میگیرد. ترتیبش در مفاتیح نوشته شده، ادعیه زیادی بعد از نماز عصر روز 15 دارد. اینا وقت حاجتش این باشد که خداوند تبارک و تعالی این گرفتاری این اسلام را از دست کفار و شیعیان را از دست مخالفین خداوند وسیله نجات فراهم بکند. چه بسا تقصیر از ما باشد، گاهی نعمتها را خداوند عالم میدهد اما نگهداریش تقصیر درش هست، مقصریم ما در نگهداری. ابقاء العمل اشد من العمل از کلمات امیر المومنین است، میفهمان عمل را نگهداری کردن سختن از اصل عمل. اصل انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی و ترد و بیرون کردن طاغوت و تواقیت دیگر او خیلی خرج نداشت، خرجش درسته 60,000 نفر شهید شدن، مجانی هم نبود، سبک هم تموم نشد، ولیکن در مقابل ابقاش خیلی این ابقاش شدیدتر است، چون مخالفین زیادن و معاندین زیادن. نه از باب اینکه این زمان اینجوریه، قرآن 1700 سال پیش از این فرموده است که ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، به پیغمبر خطاب میکند که هرگز، لن برای نفی ابده، هرگز این یهودی ها و نصرانی های عالم که ثلث عالم را مسیحیت تشکیل داده، اینها از تو راضی نخواهند شد تا تو برگردی بگید شما راست میگید. پیغمبر ها برگرده به یهودی و نصرانی بگید شما راست، تا نگید شما راست میگید اینا دست بردار نیست. لن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی کعبه را بذار کنار، رو بگه بیت المقدس نماز بخون، روز مسیح را جشن بگیر، روز ولادت پیغمبر را جشن نگیر. کارهایی که مخصوص اسلامه بذار کنار، بچسب اون کارهایی که مخصوص غیر اسلامه، اون وقت اون راضی میشن، اینا دیگه همشون هم کمک میکنند و راضی میشن. و اینم که وظیفه اسلامی نیست و گل دنبالش میگه گل ان الهدا، خود الله نبودا این کارو بکنی، یا برای خاطر این اونی که خدا هدایت کرده و راهنمایی کرده باید پیرو او باشی. بنابراین ما انتظار نداشته باشیم بگیم که خدا درست میکند، البته همه کارها دست خداست و مقلب القلوب خداوند تبارک و تعالی است، اما قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فسوف یکون لزاما دنبالش هست. و از این جهت ما، حالا خودم اهلش نیستم چون یه محظورات دیگری هم دارم، اما این سه روز را آقایون هر کدوم که حال دارن برای رضای خدا قصدشون را خالصن مخلصن لله تعالی قرار بدن و با این دعاها این دو سه روزه آشنا بشیم، قدم بزنیم کجا چراغ زدن کجا سخنران، اینا این دو سه روزه بزنیم کنار، با خدا رابطه پیدا کنیم، بلکه خداوند به برکت این ایام البیض و به برکت ماه مبارک رجب تا ماه مبارک آینده که میاد یک قدی مردم با آرامش روزه بگیرند و بندگی خدا بکنند، یک قدی این جوانهای ما آرامش پیدا بکنند. خب الان هم دارن میروند دست دست این جوانها برای جبهه، و از عجایب مطلب این است که هر وقت که بیشتر مردم شهید میشن بیشتر این عامل پیدا میکنن برفتن. اینم از علائم از کنم که محبت اینها با اهل بیت است که خسته و اظهار خستگی نه خودشون نه کسانشون نه بازموندگانشون، لکن دشمنها در کار هستند. الان کار رگور را زریزه شروع کردن، حتی در میان ماها دیروز کسی حالا چون خیلی سفارش کرده که مفت تذکر بده، میگفت که شما این را تذکر بدید که روایاتی که وارد شده است که کل رایت قامت قبل قیام حجت فهی باطل. گفتم بابا این کل رای روایت هم زیاد داره، این رایه کنایه از ادعای مهدویته، یعنی ادعا میکنه که من امام زمانم آمدم عالم را درست بکنم. اینی که رهبرشون اسم میکرد من نوکر امام زمانم و همش میگد که رهبر من اون 12 ساله است که وسط نمی کجا یک واش داده بود قطار آهن چیکار کرد، رهبر من زنهای 4 مندونی هستن که این داد میزنن، این دیگه ادعای مهدویت نمیکنه. این میگد ما وظیفمون این است که عمل به وظیفه بکنیم. مکرر ایشون فرموده است که ما عمل به وظیفه میکنیم. مقدس اردبیلی رضوان الله علیه به فرمایش آقای بروجردی میفهمود گاهی با همه تقدسش مقدس حسابی بوده، نه اینکه ما حالا میگم مقدس اینجوری، نه مقدس بوده، یعنی قدس و تقوا داشته. ایشون میفهمان که در زمینه ای که توقف داشته باشد امر به معروف و نهی از منکر بر قبول ولایت از قبل جائر، ولو سلطان جائر آدم والی قبول ولایت بکند، من باب المقدمه واجبه، واجب انسان قبول ولایت از قبل جائر بکنه، بلکه بتواند نهی از منکر بکنه. مثل علی ابن یقطین که در دستگاه هارون بوده، عبدالله ابن سنان در دستگاه منصور دوانگی بوده، و محمد ابن اسماعیل ابن بزی در دستگاه مأمون بوده. اینا یک کسانی بودن که خالص و خلص شیعه بودند و همه را هم تعدیل کردن، عادل بودند و در دستگاه منصور و هارون و مأمون بودند، و اینها برای اینکه می‌خواستن کمک به شیعه ها بکنن. اون اگر اینجوری باشد عرض کنم که این بشود انسان یه راهی باز کند که شراب خوری و عرقی و ورقی و کشف حجاب و نمیدونم فلان و زهر مار و عربده کشی و اینایی که به حمد الله به برکت خون شهدا از این مملکت رخ بر بسته است، انسان بتواند این کاری بکنه که چند سبایی مردم آرام بگیرند و با شراب و عرق و ورق سر کار باشند. به فرمایش محقق اردبیلی واجبه که 400 سال پیش از این فرموده، و امام خود نظریش هم بود، میفهمان که ما وظیفمون همین است. کسی دیگه بیاد کل رایتم قامت قبل قیام الحجه فهی باطل فهی نمی فلان، اینها نفهمیدن احادیث را، و این القاء شبهات از قبیل امثال ما القا میکنین به مردم. مردم چی میدن کل رایتم در کجا است؟ اونا می نه حدیث را نشون میدند و آدرسش را نشون میدند، و این جوان ها را حتی اهل علم را اینها را وادار میکنن به یه چیز دیگه. شما ماها باید به وسیله دعا مخصوصا در این دو سه روزه، بعدن هم که هرچی وظیفه مون است انشاءالله عمل بکنیم. این عرض کنم که در این دو سه روزه انشاءالله تعطیل هست تا یک شنبه انشاءالله، و اگر شانسه هر کدومتون حال داره اگر بشود همه همین دسته ای که اینجوری هست همینجوری همشون روزه بگیرند برای خاطر عمل ام داوود، هر کدوم معتکف میشن، معتکف اعتکاف هم که کردن ممارات و مجادله حرام است و چیزهایی که عرض کنم که حرامت در اعتکاف در رساله اولیه نوشتن در حال اعتکاف مشغول عبادت باشند و جدال نکنند و دیگر زنها و استمنا و این حرفها که نوشتن حرامه اونا دیگه نیست، لکن در این بقیه چیزها که خرید و فروش و تجارت و معامله اینا هم حرامه در موقعی که انسان معتکفه، اقلش هم 3 روزه و 3 روز شب چهارمش هم جزش نیست. یعنی اگر سانچه امشب کسی برد مسجد امام معتکف بشه، شرط این است که مسجدی باشد که درش نماز جمعه یا نماز جماعت خونده شده باشد. مسجد امام هر دوانه است، هم نماز جماعت مرتب دارد و هم نماز جمعه مؤسسش در مسجد امام بوده، مرحوم آیت الله خونساری عثمان تقی خونساری، حالا مدتی است که اونجا به اعتبار تنگی جا و فلان دست برداشتن، اما خاطر جمع اونجا اعتکاف عیب نداره. البته امام نوشته است که در غیر مساجد اربعه، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و چیز غیر از این مسجد بصره، این غیر از این 4 مسجد رجاءً اعتکاف بکنن به قصد ورود، چون احتمال میدن اختصاص داشته باشد به همون مساجد اربعه، لکن علمای دیگر اختصاص نمیدن به مساجد اربعه، و به فرمایش ایشون هم که اختصاصم نظر به نحو بله، رجا مانی ندارد که انسان معتکف بشد و اون عمل ام داوود به جا بیارد. اعمال ایام البیز و این کارا تداخل میشد و امیدوارم ان شاء الله خداوند به برکت این اعمال شایسته‌ای که در این ماه رجب و به انفاس قدسیه حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه شریف که الان دلش خون این منظره را میبیند، این همه کشت و کشتارهای بی مورد را که شب خوابیدن تروب تروب بالا میره، این جنگ نی، این بشریت نیست، انسانیت نی. اون وقت این عرض کنم که بلکه به برکت شماها جوانهایی که قلب صافی دارن، یه دستشون گناه کمتر کردن، مثل ماها نیستن که قلبشون سیاه شده باشد. هرچه انسان سنش کمتر باشد گرفتاری گناهش کمتره و اون وقت این دعاها انشاءالله امیدواری مستجاب و هیچ وقت هم نباید که ناامید باشیم. یکی از شرایط دعا، شیخ ابن فهد هلی در عدت دایی میفهمان، یکی از شرایط استجابت دعا با امیدواری پیش خدا.